ساعت 13 بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. عباس عراقچی مدعی شد درخواست ایران برای مذاکره هسته‌ای مجدداً آغاز شده است. رسوایی فساد مالی در اوکراین باعث برکناری مدیران 3 شرکت دولتی شد. با گذشت 6 سال همچنان خبری از افتتاح مسکن ملی پردیس در میان نیست. وزیر خارجه جمهوری اسلامی مدعی شد درخواست از ایران برای مذاکره هسته‌ای مجدداً آغاز شده است. به گزارش ایرنا، عباس عراقچی در یک کنفرانس بین‌المللی در تهران افزود درخواست برای مذاکره مجدداً آغاز شده، زیرا به آنچه در مورد برنامه هسته‌ای ایران از طریق حمله نظامی می‌خواستند برسند نرسیدند. آقای عراقچی در قسمت دیگری از سخنانش به حق غنی‌سازی اشاره کرد و گفت:
توسعه فناوری هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز به شمول غنی‌سازی حق غیرقابل سلب ملت ایران است، حقی که هرگز از آن عدول نکرده‌ایم و نخواهیم کرد.
جمهوری اسلامی بعد از جنگ 12 روزه با اسرائیل همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را کاهش داد و در پی فعال شدن سازوکار ماشه توسط قدرت‌های غربی و اقدام مرتبط از سوی سازمان ملل، اتحادیه اروپا هم بازگرداندن تحریم‌های گسترده علیه ایران را تایید کرد. رسوایی فساد مالی در اوکراین باعث برکناری مدیران 3 شرکت دولتی در حوزه انرژی شد. رئیس جمهور اوکراین برای مهار خشم عمومی از اتهام‌های فساد گسترده در بخش انرژی این کشور وعده داد که اصلاحات اساسی و فوری انجام می‌دهد. نهاد ضد فساد اوکراین هفته گذشته از عملیات گسترده‌ای خبر داد و گفت در میانه جنگ روسیه علیه این کشور ده‌ها میلیون دلار فساد در بخش انرژی صورت گرفته. گروه 7 یا همان G7 در بیانیه‌ای اعلام کرده است که از همکاری زلنسکی با نهادهای ضد فساد استقبال می‌کند و ادامه مبارزه با فساد را کلید ادغام اوکراین در ساختارهای اروپا و آتلانتیک دانسته است. با گذشت 6 سال همچنان خبری از افتتاح مسکن ملی پردیس در میان نیست. این در حالی است که قرار بود برخی بلوک‌ها سال 1401 افتتاح و تحویل شود. به گزارش ایسنا، متقاضیان این پروژه 2000 واحدی میگویند که از سال 98 تا کنون بیش از 750 میلیون تومان آورده واریز کردند، اما هنوز خبری از تحویل واحدها نیست. ساخت پروژه‌های ملی مسکن پردیس از سال 1398 و در دولت حسن روحانی آغاز شد و دیوان محاسبات کشور آبان ماه سال 1400 از پیشرفت فیزیکی حدود 12% این طرح خبر داد. پروژه مسکن ملی پردیس که تاکنون 3 دولت را به خود دیده، به سرنوشت طرح 87 هزار واحدی مسکن مهر دچار شده که هنوز بعد از گذشت 15 سال تکمیل بیش از 8 هزار واحد آن باقی مانده است. وزیر نیروی دولت مسعود پزشکیان میگوید انتقال آب از خلیج فارس به تهران مقرونه به صرفه نیست و بسیار گران است. با این حال عباس علی آبادی افزود اگر موضوع جان انسان ها باشد هر کاری لازم باشد انجام میدهیم. این مقام دولتی با اشاره به ساخت آب شیرین کنهای بزرگ در چابهار، بندر عباس و استان خوزستان گفت اگر آب مناطق جنوبی کشور به این طریق تأمین شود امکان استقرار جمعیت در آن مناطق فراهم می شود. پیشتر شماری از کارشناسان انتقال آب از خلیج فارس یا دریای عمان به فلات مرکزی ایران را هزینه بر با پیامدهای مخرب زیست محیطی برآورد کردند. جانشین پلیس راهور فراجا از افزایش 4% تلفات جاده‌ای کشور خبر داد. به گزارش ایرنا، حسن مؤمنی گفت در نیمه نخست امسال بیش از 10400 نفر در سوانح رانندگی جان خود را از دست دادند. به گفته او بیش از 200 هزار نفر هم مصدوم شدند که بخش قابل توجهی از آنان دچار معلولیت شدند. ایران یکی از بالاترین آمارهای مرگ و میر جاده‌ای در جهان را دارد و آمار شمار تصادفات و حوادث منجر به مرگ و میر در ایران هر سال در آستانه سال نو و روزهای آغازین تعطیلات نوروزی بیشتر می شود. کاخ کرملین روز شنبه اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در تماسی تلفنی درباره وضعیت خاورمیانه از جمله تحولات غزه، برنامه هسته ایران و سوریه گفتگو کردند. به رغم وعده‌های مقام‌های دولتی، اجرای سراسری توزیع شیر در مدارس کشور بار دیگر عملی نشد. پیش از این وزارت آموزش و پرورش برای چندمین بار وعده داده بود که از روز شنبه 24 آبان توزیع شیر در مدارس سراسر کشور آغاز خواهد شد. این در حالی است که با توجه به بالا رفتن ناگهانی قیمت، شرکت‌های لبنی از تحویل شیر به وزارت آموزش و پرورش امتناع کردند. به گزارش ایسنا، حسین اسداللهی دبیر کمیته ملی شیر میگوید در حالی که تأمین شیر بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، وزارت آموزش و پرورش اکنون به تنهایی در حال پیگیری تأمین شیر شده که ناموفق بوده است. بنابراین گزارش، وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده که در حال حاضر شیر فقط در 4 استان لرستان، خوزستان، گیلان و زنجان توزیع شده و اجرای طرح در تهران و بسیاری از استانها همچنان بلا تکلیف است. بریتانیا انتظار برای درخواست اقامت دائم پناهندگان را به 20 سال افزایش می‌دهد. وزارت کشور بریتانیا این برنامه را بزرگترین بازنگری سیاست پناهندگی در دوران معاصر خوانده و می‌گوید هدف آن کاهش جذابیت ورود غیرقانونی و تسهیل اخراج افراد فاقد شرایط است. بیشتر در گزارشی از وحید پوراستاد.
بریتانیا اعلام کرد که دوره انتظار برای دریافت اقامت دائم پناهندگان را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد. بنابر طرحی که شامگاه شنبه 24 آبان اعلام شد، افرادی که در این کشور به طور غیرقانونی وارد شده و سپس پناهندگی می‌گیرند باید 20 سال صبر کنند تا بتوانند برای اقامت دائم درخواست دهند. این مدت اکنون 5 سال است. برای کسانی که از مسیرهای قانونی وارد بریتانیا می‌شوند نیز این انتظار به 10 سال افزایش می‌یابد. وزارت کشور بریتانیا این برنامه را بزرگترین بازنگری سیاست پناهندگی در دوران معاصر خوانده و میگوید هدف آن کاهش جذابیت ورود غیرقانونی و تسهیل اخراج افراد فاقد شرایط است. طبق قوانین فعلی، افراد دارای وضعیت پناهندگی به مدت 5 سال حمایت می‌شوند و سپس می‌توانند برای اقامت دائم درخواستند. اما وزارت کشور اعلام کرد این دوره نیز به 2.5 سال کاهش می‌یابد. به طور منظم بازبینی خواهد شد و بازگشت افرادی که کشورشان امن تشخیص داده شود اجباری می‌شود. بر اساس این طرح، وظیفه قانونی دولت برای ارائه مسکن و کمک مالی که از سال 2005 برقرار بوده لغو می‌شود و این حمایت‌ها به تصمیم دولت وابسته خواهد شد، به ویژه درباره کسانی که توان کار کردن دارند یا مرتکب جرم شدند. دولت این کشور این طرح‌ها را در حالی منتشر کرد که فشار سیاسی ناشی از رشد محبوبیت حزب ضد مهاجرت رفرم UK رو به افزایش است. دولت حزب کارگر قصد دارد قوانین پیوستن اعضای خانواده را نیز سخت‌تر کند. شبان محمود وزیر کشور به ساندی تایمز گفته هدف این سیاست‌ها روشن کردن این پیام است که به عنوان مهاجر غیرقانونی وارد کشور نشوید و هشدار داده که مهاجرت غیرقانونی کشور را از هم می‌پاشد. بر پایه آمار رسمی در سال منتهی به ژوئن 2025 بیش از 111 هزار درخواست پناهندگی در بریتانیا ثبت شده که بالاترین رقم در تاریخ این کشور است. طبق آمار سال گذشته افغان‌ها با 17% در صدر پناهجویان به بریتانیا بودند و بعد از آنها اتباع ویتنام، ایران و سوریه قرار داشتند. این سیاست‌های جدید دولت بریتانیا برای محدود کردن تعداد پناهجویان از مدل دانمارک الهام گرفته شده، کشوری که با سخت‌ترین محدودیت‌های مهاجرتی در اروپا مدت اقامت پناهندگان را به مجوزهای یک ساله قابل تمدید محدود کرده و بازگشت آنان را زمانی که نیاز به پناه نباشد تشویق می‌کند. دولت استارمر در بریتانیا که از تابستان گذشته بر سر کار است، زیر فشار است تا عبور قایق‌های کوچک از کانال مانش را متوقف کند، مسیر خطرناکی که در سال جاری بیش از 39 هزار نفر از آن وارد بریتانیا شدند. انور سالومون رئیس شورای پناهندگان گفته این برنامه‌ها مانع عبور نخواهد شد و افزود دولت باید اجازه دهد پناهندگانی که کار می‌کنند و به جامعه کمک می‌رسانند بتوانند زندگی پایدار و امنی برای خود بسازند.
گزارشی بود از وحید پوراستاد. در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض عربستان، ساینا کریمی نماینده وزن 46 کیلوگرم تیم ملی زنان ایران در فینال این رقابت‌ها با شکست حریف خود از جمهوری آذربایجان به مدال طلا رسید. این نخستین طلای تکواندوی ایران در این رقابت‌ها بود. همچنین در وزن 57 کیلوگرم هستی محمدی در مسابقه رده‌بندی با پیروزی بر حریف خود از ازبکستان به نشان برنز دست یافت. از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری سپاسگزارم و ازتون دعوت می‌کنم که در بخش‌های بعدی هم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.